لوازم برای ظرفیت های همدان بله. وجود نداره.
آقای شاهرخی خواهش میکنم که کوتاه پاسخ بفرمایید، چون اینجا چند تا حداقل 4-5 تا دیگه از دوستان هستن که میخوان شما سوال بپرسن. بفرمایید.
بله، احساس خبرنگار محترم فارس کاملا اشتباه، اتفاقا بسیار متوازن کار داره دنبال میشه، همه ظرفیت ها نگاه بهش. من راجع به گردشگری توضیح دادم، طبیعتا وجود 1800 از نظر گردشگری ما رو بر این میداره که اولویت جدیمون در حوزه گردشگری باشه برای جذب سرمایه گذاری خارجی، برای
چون مزیت نسبی هست در
استان. در حوزه کشاورزی هم ما فرصت های خوبی داریم، قطعا اونها رو هم رها نخواهیم کرد. ما الان 5.5 میلیون تن تولیدات محصولات کشاورزیمون هست. این نگاه همون به بحث آب که گفتم معنیش اینه که ما روی قضیه کشاورزی و آب داریم کار جدی میکنیم، بنابراین این هم از اولویت های ما هست. ما در صنعت و معدن هم مزیت های زیادی داریم. ما 17.4 میلیون متر مکعب که میلیون تن ظرفیت معدنی داریم. الان 3 مواد معدنی رو داریم برداشت میکنیم، اونجا رو هم داریم کار انجام میدیم. این معنی این نیست که اگر یک بخشی رو کم رنگ میبینیم و پر رنگ میبینیم اونجا رو رها کردیم، نه.
بله بسیار خوب.
هم صنعت معدن و حتی تجارت ما $1 میلیون صادرات استانمون هست در حوزه های مختلف، همه بخش ها رو با هم داریم میبینیم، حتی خدمات رو.
بله خیلی متشکرم آقای شاهرخی. خانم مجده پورزکی از روزنامه سمت بفرمایید.
عرض سلام دارم خدمتتون آقای مهندس.
سلام.
برگزاری رویداد همدان 2018 انتظار ما رو خیلی بالا برد و امیدوار شدیم که روند توسعه‌ای در همدان هموار شده باشه، اما نگرانیم از اون چیزی که از سالهای گذشته در سطح استان وجود داره. در استان همدان و در جهت نوسازی و بازسازی بافت‌های فرسوده چه اقداماتی در حال انجام هستش و جزئیات همکاری استانداری در این باره با سایر نهادها رو لطف کنیم بفرمایید. متشکرم.
اولا عرض بکنم که استان همدان دارای برنامه توسعه است. ما تا سال 1400 مشخص هر سال چه کاری در هر حوزه‌ای باید انجام بدیم و خوشبختانه استان ما از استان‌های پیشرفته. شما نگاه به جدول حوزه اشتغال، صنعت، بخش‌های مختلف بکنید، ما رو تو رتبه‌های اول پیدا می‌کنید. اما راجع به بافت‌های فرسوده، توسعه شهرها، ما اومدیم تمام شهرستان‌ها رو براش طرح تهیه کردیم. بافتایی که نیاز به بازسازی و نوسازی دارن الان دقیقا مشخص شده. دولت محترم هم برای زیرساخت این مناطق 41 میلیارد تومان در اختیار استان فقط برای امسال قرار داده که از طریق دستگاه مختلف برای احیا و گسترش بافتهای فرسودمون، بافتایی که نیاز به بهسازی و بازسازی داره قرار داده. علاوه بر اون ما 120 میلیارد تومان هم تحصیلات با نرخ‌های مناسب در اختیار بخش خصوصی، مشارکت با بخش خصوصی قرار دادیم برای ساخت منازل در این مناطقی که فرسوده هستن، احتیاج به بازسازی دارن. این برنامه به صورت جامع داره کار میکشه همزمان با کشور و استان همدان در جهت بازسازی بافت‌های فرسوده باز جز استان‌های پیشتاز هست. تمام مناطق رو مطالعه کردیم و داریم کار انجام.
یه سوال، این که بازسازی واحدهای صنفی و تجاری هم جزء این مقوله هستش یا این که صرفا بافت مسکونیه؟
ما در اولویت اولمون زیرساخت‌ها هستن، مثل راه‌ها، عرض کنم که اماکن فرهنگی، ورزشی و اماکن عمومی در این مناطق. بعد منازل مردم، منازلی که فرسوده هستن، بافت نامناسب دارن، معبر نامناسب دارن، اینها رو تحصیلات مناسبی رو میدیم.
بله.
و با مشارکت سازندگان مسکن اینها رو نوسازی میکنیم در اختیار اهالی خود.
خیلی متشکرم آقای شاهرخی. آقای مشتبه بیات از خبرگزاری ایرانیان بفهمید.
سلام عرض میکنم خدمت آقای استاندار. سوال من در خصوص این که خواستم بپرسم مهمترین پروژه و پروژه هایی که در استان همدان تو این 40 سال در واقع اتفاق افتاده چی هست و همینطور مهمترین ویژگی که همدان در اون شاخصه.
البته خب اشاره کردیم صحبت کردیم
آره کلیات گفتن که
محدودیت وقت داریم
و یه نه سوال دارم بازم ببخشید سوال دارم. یه سوال دیگه
سوال جواب داده. اگه سوال دیگه‌ای دارید
نه یه سوال این که سال‌هاست توی در واقع برخی از نقاط همدان یعنی بعضی از روستاها این زمین‌هایی که مردم به دلیل کمبود آب و یا خشکسالی نتونستن کشت بکنن، سازمان جنگل‌ها و مراتع این زمین‌ها رو غصب و یا به تصرف خودش درآورده و مردم سال‌هاست از این موضوع در واقع به شدت ناراحت و شاکی‌اند و شنیدم بعضی‌ها شکایت هم کردن حالا به نتیجه‌ای نرسیدن. خواستم ببینم به چه صورت هست این سوال مطرحه که آیا قانون وجود داره یا توجیه وجود داره که در نظام جمهوری اسلامی که ما همه ما بهش معتقد هستیم اتفاقات میفته و ما جوابی بهش نداریم.
آقای شاهرخی سوال دوم رو فقط پاسخ بفرمایید. خواهش می‌کنم.
این اصلا صحت نداره. جمهوری اسلامی یا ارگان دولتی یک وجب از زمینه کسی رو نگرفتن.
خب شما سندی دارید؟
بله من آدم‌ها رو می‌شناسم کسایی رو که تو روستاها هستن.
اونا متجاوز به اراضی ملی بودن که در منابع
کشت و کار کرده.
اگر کسی سندی داره بیاره ارائه بکنه، ما زمین رو بهش برمیگردونیم. ولی ما اجازه نخواهیم داد که افراد بیان اراضی ملی، مراتعی که مرتبط با دولت هستن و سند دارن، همینجور تصرف کنن. بحث زمین خاری بحث جدیه. ما به شدت از زمین خاری جلوگیری میکنیم، ولی اگر کسی مالک باشه، بهره بردار باشه، به هیچ عنوان تعرضی به حقوق مردم نمیشه. اگر فلسفه وجود ما حمایت از حقوق مردمه، از من این موضوع اصلا صحت نداره. اگه مورد مستاقی دارید به من انفاس بدید تا پیگیری بکنم.
بله خیلی ممنونم.
اراضی ملی فکر نه این سالها حتی پیش از انقلاب هم من میشناسم اینها رو کش داشتن اونجا، یعنی زمین کشاورزیشون بوده.
من شما که قد نمیشه که به شناس قبل از انقلاب، ولی مستندات مهمه. اگه سندی دارن بیارن حتما من احقاق حق میکنم.
باش ممنون.
خیلی ممنونم آقای علی یعقوبی از پایگاه خبری خبری رو بفهم.
آقای استاندار سلام خدمتتون عرض می‌کنم. من یه دو تا سوال
داشتم. چون 5 دقیقه بیشتر به پایان برنامه‌مون نمونده، خواهش می‌کنم هم سوال کوتاه باشه و هم پاسخ.
در فرمودین که بحث انتقال پسوا و فاضلاب و همدان به نیروگاه مفتح، من با بومیای اون منطقه چون خودم محل زندگیمون ور بوده، خیلی ها میگن که این طرح شکست خورده و نیروگاه مفتح با قدرت داره همون روال قبل رو ادامه میده و این باعث خسارات های جبران ناپذیری به کشاورزی منطقه شده تا اونجا که من میدونم و خیلی از زمینه کشاورزی خوش شده. فکر میکنین که این انتقال این فاضلاب واقعا در با این شرایط عملی اصلا باعث چیز میشه، یعنی جلوگیری میشه از بحث
بفهمونه باشه؟
بله این عملیات انتقال صورت گرفته. 22 حلقه چایی که کار میکردن مسدود شده. دو حلقه
ولی من آمار دارم جناب استاندار، بله. چاها هنوز دارن کار میکنن.
بنده نه، بنده اونجا رفتم حضور پیدا کردم. من از شما و مجموعه خبرنگاران دعوت میکنم با هم بیاد داریم ببینیم اینه که کی گفت و چی گفت. خیلی مهم
مردم منطقه شاکی هستند. همه میگن که نیروگاه با قدرت داره ادامه میده و اصلا اهمیت.
شما خودتون گفتین اونجا زندگی میکردین؟
پدر مادرم هنوز هم اونجا هستن.
بله پدر مادر خودشون اونجا هست.
من بچه فامنینم آقای استاندار.
بله خب تشریف بیارید به اتفاق تیم خبرنگار و فیلمبردار برید ببینید. واقعا صحت نداره. اینا شایعاتی است که اصلا ریش و اساس نداره. ما الان با قدرت داریم استفاده میکنیم از پساب همدان و عمده آب نیروگاه از همین محل.
بسیار خوب. خیلی ممنونم آقای شاهرخی عزیز. متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید و پاسخگوی سوالات خبرنگاران بودید و توضیحاتتون در واقع به حال در خصوص استان و ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها رو ارائه فرمودید. ممنونم. امیدواریم که هرچه بیشتر شاهد موفقیت‌ها در استان شما باشیم با مدیریت صحیح. خداحافظتون باشه.
سپاسگزارم از شما و همه اصحاب رسانه که لطف کردن. خدا نگهدار.
سلامت باشین. خدا نگهدارتون باشه. خیلی ممنونیم شنوندگان عزیز از اینکه همراهی کردید ما رو در برنامه منشور تلاش امروزمون. ساعتی بعد از پایان برنامه میتونید فایل صوتی و همطور متن برنامه رو روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید با آدرس radiogoftogo.ir. ما انشاءالله یک شنبه رأس ساعت 16 باز هم در خدمت شما خواهیم بود. بررسی دستاوردها و برنامه‌ریزی‌های کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه در 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی کشورمون موضوع مورد بحث ما خواهد بود. ممنون از همراهیتون و خداحافظ.
درشترین تیتر روزنامه‌های 12 بهمن در سال 57 این دو کلمه بود: امام آمد. این کلمه حقی است که از زبان تاریخ شنیده می‌شود و کلمه حق هم دو حرف بیشتر نیست. آری، امام است و آمده است. پس از 15 سال دوری از وطن و 15 سال جهاد در هجرت، امام اینک فاتح و پیروز آمده است. آمد این مسیح، آمد این مهاجر در 12 بهمن سال 57. Thank you.
کرده این شب را تا سحر، در دست تو خورشید شعله ور، فرخنده باد این فتح و ظفر، شب بر سر آمد تا از در آمد این ناجیه میهن. شب در خون قلتی روز از درون خون جوشی، تا سرزد سپیده از بام خاور شد سوک اهریمن، زد خند چهره میهن. شب هم رزم و هم خطر، ای فاتح سحر من شین ز پادگر، اینک ملت هم صدای تو، هم دوش تو، پا به پای تو، از دل برآور پیغام شادی بر بام آزادی، تا پیوست پاید بر ما خجسته ایام آزادی.
سپیده از بام
خاور شد سوک اهریمن زد خنده چهره میهن
چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای آن نشانه پختگی، بلوغ و استواری است. با افتخار به گذشته و امید به آینده به سراغ چهل سالگی انقلاب می رویم. نگاهی می اندازیم به کارنامه چهل سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و دستاوردهای آن.
شاخص توسعه انرژی اسم یک فرمول اندازه‌گیری جهانی است که قرار است میزان اثرگذاری انرژی در کشورها در جهت توسعه انسانی آنها را اندازه بگیرد، یعنی این که کشورها تا چه اندازه توانستند از انرژی برای بهتر کردن زندگی مردم استفاده حد اکثری را بکنند. این شاخص را آژانس بین‌المللی انرژی یا IEA طراحی کرده است. چهار عنصر مهمی که این شاخص اندازه می‌گیرد: میانگین مصرف انرژی تجاری، میانگین مصرف برق مسکونی، سهم سوخت‌های مدرن و در نهایت سهم جمعیت دارای دسترسی به برق است. بنا به اعلام آژانس بین‌المللی انرژی، جمهوری اسلامی ایران توانسته رتبه دوم شاخص توسعه انرژی در سراسر جهان را به دست بیاورد. مقایسه وضعیت برق رسانی در ایران پیش از انقلاب و پس از انقلاب میتواند ابعاد این تحول را روشن کند. در سالهای پیش از انقلاب فقط 4350 روستا در سراسر کشور برق داشتند. بعد از انقلاب اما در اتفاقی بی سابقه 99% جمعیت روستایی در 52520 روستا صاحب برق شدند. همچنین پس از انقلاب برای اولین بار بود که تمام شهرهای ایران صاحب برق می شدند. البته همه چیز فقط انرژی برق نیست. در زمینه گازرسانی نیز همین مسئله وجود داشت. با اینکه گاز در همان دوران مظفرالدین شاه قاجار کشف شد، اما دولت مردان ایران تا سال 1344 به فکر استفاده از آن نیفتادند. تازه بعد از آن نیز نه تنها در روستاها که حتی در شهرها هم گاز توزیع نشد. در سراسر ایران فقط 50,000 خانه و آن هم در 5 شهر کشور گاز طبیعی داشتند. اما در سالهای پس از انقلاب میزان گازرسانی از 50,000 خانوار به 14 میلیون خانوار افزایش پیدا کرد، یعنی 280 برابر بیشتر شد. همچنین برای اولین بار بود که به روستاها نیز گاز داده شد و اینک بیش از 10,000 روستا دارای گاز هستند. ایران همچنین توانسته از گاز به عنوان سوخت خودرو نیز بهره بگیرد و به این ترتیب از محیط زیست و سلامت شهروندان نیز پاسداری کند. سال 1380 ایران با 2,860,000 خودرو گازسوز رتبه اول در ناوگان خودروهای گازسوز جهان را در اختیار داشت و هنوز هم یکی از کشورهای عمده در زمینه خودرو گازسوز به شمار می آید. نحوه استفاده از انرژی در ایران بعد از انقلاب شیوه زندگی مردم را متحول کرده است. این همان چیزی است که شاخص توسعه انرژی در پی کشف و اندازه‌گیری آن است.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان در خدمتون هستیم در بخش دوم برنامه ها از رادیو گفتگو. انشاءالله که شما دوستان هم از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و سامانه پیامکی 30,000 10,35 با ما در ارتباط باشید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو به ما منتقل بکنید. در روزهای فرخنده فجر، روزهای انفجار زمان هستیم، روزهای ولادت نور که ایام الله هست. تبریک میگیم به شما و دعوت میکنم میان برنامه در ساحت خورشید رو بشنوید.
در ساحت خورشید
ما باید در کارهایی که دشمنهای ما میکنند دقت کنیم و تحلیل کنیم، ببینیم که اونها به چه چیز زیاد اهمیت میدهند و انگوش روی چه حیثیتی از حیثیتهای مسلمین میگذارند و بفهمیم که اون چه که اونها بر اون اصرار دارند همونیست که برای مسلمین و برای بشر بد است. ما از گفتار و کردار اونها باید کشف کنیم که اونها چه میخواهند و ما باید چه بکنیم. شما اگر ملاحظه بفرمایید در این قرون آخر که تمام بشر مثل یک عائله شده اند و به واسطه ارتباطات زیادی که بین همه بشر حاصل شده است، در این قرنهای آخر اونهایی که میخواند ممالک دنیا را قبضه کنند و ذخایر همه را به غارت ببرند، با چه اساس به این امر که نقشه‌ای که کشیدند موفق می شوند و اونها چه راههایی را انتخاب کردند؟ هر راهی را که اونها انتخاب کردند ما باید راه مقابلش را انتخاب کنیم. ما می بینیم در وقتی که در ایران خودمون نظر می کنیم می بینیم که کوشش های زیاد شده است برای تفرقه انداختن بین دو جناحی که اگر اون دو جناح متحد بشند کارهای کشور اصلاح می شود و اون جناح روحانی و جناح دانشگاهی است. چقدر کوشش کردند برای تفرقه بین این دو جناح، به طوری که در دانشگاه اسم روحانی را نمیشد بیاری و در فیزیه اسم دانشگاهی. این در اثر تبلیغات دامنداری بود که کرده بودند و با اون تبلیغات و بی توجهی ما اینطور مسائل واقع شد و اون ضربه‌ای که ما از این افتراق خوردیم از هیچ چیز نخوردیم.